أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اعتراض چهارم را دیروز ذکر کردیم. اشکال چهارمی را که گفتیم بر مرحوم شیخ وارد کردن، اشکالی بود که بعضی از بزرگان گفته بودند که اگر ما نصف را ظاهر در نصف مشاه بدونیم، این ظهور مقدم است، این ظهور مقدم است بر ظهور تصرف در این که در مال خودش تصرف میکند، چون این ظهور یک ظهور مثلا لفظی است و اون ظهور ظهور مقامی است، در مقام ظهور اطلاقی است یا ظهور حالی است. وقتی لفظ بیان شد و در لفظ برای یه معنایی وضع شده بود، اون ظهور حال، ظهور معنای لفظ را قرینه میگیریم بر اینکه اون غلبه یا اون ظهور حالی در اینجا نقض شده، نه اینکه میاییم اون غلبه را یا ظهور حالی را سبب قرار بدیم برای اجمال یا مثلا تأویل در معنای لفظ. و لذا اگر گفت که بعتو کل لبن و خودش لبن نداشت، حلیب داشت، دیگری لبن داشت، نمیگیم به قرینه این که در مال خودش تصرف میخواد بکنه پس لبن را در حلیب مجازن استعمال کرده. عرض کردیم که این اشکال مبنیست باز بر همون تصور این که ظهور نصف در نصف مشاعبه این الحصتین را که مرحوم شیخ ادعا کردن، این ظهور یه ظهور وضعی تصوری باشه. اگر ظهور وضعی تصوری استعمالی بود، ظهور استعمالی بود، بله این مثل لبن که مورد نقض ایشونه، این اشکال وارده، این ظهور مقدمه بر اون ظهورات غلبه و حالیه و همثال اینها. ولی این ظهور هم یک ظهور اطلاقی است، مثل همون ظهور مقامی و حالی در اینکه در مال خودش تصرف میکنه یا در اینکه از طرف دیگری قصد نداره، این هم ظهور تصدیقی اطلاقی است، نه ظهور استعمالی تصوری. چون مرحوم شیخ این رو که ادعا نکردن، کلمه نصف وضع شده است برای نصف مشاهده، یک ظهور اطلاقی است، ولی اطلاقی است در لفظ، اطلاقی است در لفظی که داله بر جامع، اونم اطلاقی است در مقام، مثلا در تصرف، در فعل. و ظهور اطلاقی چه در لفظ باشه چه در فعل باشه، اینکه دو اگر در لفظ بود مقدم بر فعل، این قانونی و قاعده ای نداریم ما در اصول و یا در جای دیگری، بلکه خود ایشون، حالا مخواهیم اضافه کنیم یه نقض اینجا، خود ایشون در ذیل این مسئله متعرض یک فرعی شدن که مرحوم شیخ متعرض نشده. و اون جایی که من با نصف دار مالک نصف معین بوده نه نصف مشاع، فرض در اینجا فرض مسئله ما با نصف دار مالک نصف مشاع بوده با شریکش. حالا اگه فرض کردیم یک داریست نصف غربیش را من مالکم معینن، نصف شرقیش را دیگری مالکه، اگر نصف معین بود نه مشاع، بعد بایع اینجوری فرو گفت بعتو که نصف دار، بعتو که نصف دار، معین نکرد که نصف معین، نصف مشاع، معین خودش، معین دیگری، غربی، شرقی، معین نکرد. ایشون اونجا چی میفرمایند؟ اونجا هم باز میگنشون، ولی اینکه اینجا نصف تعبیرشون اینه، اونجا نصف نصف مجمله، کدوم نصف؟ نصف خودش، نصف دیگری، مشاع، معین. ظهور تصرف در این که در مال خودش تصرف میکنه، این ظهور مبینه و داله بر این که پس نصف خودش رو فروخته که نصف معینه، پس قید میزنیم نصف را به نصف معین به جهت ظهور تصرف در اینکه در مال خودش تصرف بکنه، یعنی ظهور مقامی رو مقدم کردن. اینجا دو تا اشکال بیشون وارده، یکی اینکه تعبیر به اجمال غلطه، مجمل نیست نصف، به لحاظ عین خودشون هم قبول کردن که به لحاظ عین نصف مطلقه و مقتضای اطلاقش، حالا یا از باب انصراف که تصریح کردن یا از باب مقدمات حکمت، مقتضای اطلاق و عدم تعیین در نصف غربی یا نصف شرقی، نصف وقتی اضافه شد به عین ظاهرش نصف مشاع عینه، به لحاظ عین که دیگه ظهور اطلاقی در نصف مشاع محل اشکال نیست. خب پس تعبیر این که مجملون یبینه ظهور تصرف، این تعبیر اساسا درست نیست. مطلقون یقیده ظهور، باز اینجوری گفته بشه، نه مجملون یبینه. مجمل جایی است که مثل غانم باشه، مشترک لفظی باشه، نصف که مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی است، اسم جامع نصف، و اطلاق انصرافیش یا اطلاق لفظی و مقدمات حکمتیش که مقید به این نصف غربی، نصف شرقی، نصف شمالی، نصف جنوبی نکرد، پس میشه مشاهده تمام اجزا. و اشکال دوم که این خلاف مطلبی است که اینجا گفتن، اگر هر آینه ظهورات مطلب ظهور نصف در نصف مشاع در عین که مورد قبول ایشونه، ولو از باب انصراف، اطلاق انصرافی، اگر ظهور نصف در نصف مشاع در عین، این ظهور چون ظهور لفظی است مقدم است بر ظهور فعل و تصرف، خود در اونجا باز بگید مقدم است، بخ اونجا باز عکس نتیجه بگیرید، بگید اطلاقی که ظهور در نصف مشاع، ظهور نصف در نصف مشاع در عین، نه نصف مشاع در حصتین، ظهور نصف در نصف مشاع در عین اقتضا داره که این نصف مشاع عین را فروخته، نه نصف معین را، معین عین که نصف غربی باشه، نصف مشاع در عین را فروخته، و این ظهور مقدم است بر ظهور تصرف، چون اون ظهور حالی است، این ظهور ظهور لفظی است. پس خود ایشون اون ظهور لفظی را، ظهور حالی را اونجا مقدم کردن، چگونه اینجا میان به مرحوم شیخ اشکال میکنن که ظهور نصف در نصف مشاع اگر باشه بین الحصتین او باید مقدم باشه بر ظهور تصرف. فرض چی در اشاعه؟ نصف که ظهور در اشاعه داره، صحبت سر بیعه، وقتی میگه بیعت و نصف، بخواد نصف مشاع را بفروشه، نمیخواد نصف مختص را بفروشه، بخواد نصف مشاع را بفروشه به طوری که او مالک باشه به نحو اشاعه نصفی از این دار را، خودش مالک مشاع نیست، نه اینکه بیع، بیع نصف دار در نصف مشاع بین مشاع فی العین نیست. بحثه، بحث ما در اونجایی است که مالک، مالک نصف مشاع، بله، و ایشون واریزه یه فر اضافه کردن، گفتن و اذا کان مالکا للنصف المعین، اونجا حکمش چیه؟ من اونجا بحث نکردم. پس اون چه که فرض ماست، بله این نصف مشاعه، ولی صحبت سر اینه که ظهور بیع نصف دار در نصف مشاع از عین، نه نصف مشاع بین الحصتین، نصف مشاع از عین، اینه خود ایشون قبول داره، این ظهور ظهور اطلاقی است یا انصرافی است، تصریح هم میکنن به قبول کردنش. خیلی خوب، این ظهور ظهور لفظه، این همون ظهوری است که مرحوم شیخ بین الحصتین رو هم گفته. مرحوم شیخ با ایشون فرقش اینه که همه قبول کردن ظهور نصف را به اطلاق در نصف مشاع فی العین، مرحوم شیخ فرمودن اضافه بر این ظاهر از در نصف مشاع بین الحصتین هم، و ایشون اشکال کردن اینجا مرحوم شیخ که ظهور در نصف، در نصف مشاع بین الحصتین اگر بود، این مقدم است بر ظهور در تصرف. خب اگر مقدم باشه، پس در ظهور نصف در نصف مشاع فی العین که مورد تسالم هم است، او هم باید مقدم باشه بر ظهور در تصرف. چرا خود ایشون در جای دیگه آمدن اون ظهور در تصرف را مقدم دونستن و گفتن ظهور تصرف در این که در مال خودش تصرف میکنه ظهور مقامی و فعلی، ظهور فعل را آمدن مقید ظهور نصف در نصف مشاع فی العین که مورد تسالم هم است، مقید اون اطلاق قرار دادن. اگر اونجا این تقیید درست باشه و ظهور در فعل مقدم باشه بر ظهور اطلاقی لفظ نصف مشاع در مشاع در عین، خب در اینجا هم همینجور، اقلا اجمال مرحوم شیخ قبول کنن، نه اینکه بیان بگن اون یکی مقدمه بر این. پس اینجا یه تناقضی هست بین کلامی که ایشون اینجا میگن و کلامی که در اون فرع میگن. در اینجا میگن ظهورات لفظی متعلق به مقدم است بر ظهورات مقامی و تصرفی و غلبه و امثال اینا، چون اونا ظهورات لفظی نیستن، ظهور حال است و ظهور غلبه است و امثال اینها. ولذا اگه گفت بعت و کلبن، گرچه غالبه و حال انسان ظاهرش اینه که در مال خودش میفروشه، ولی لبن ظاهره در اونه، ولی اونو فروخته، اون مقدمه بر این ظهور. و اینجا همین اشکال مرحوم شیخ کرده که پس بنابراین اگر شما قبول کردید نصف ظاهر در نصف مشاعبه این حسدتین، این بایستی مقدم بشه، بر اجباری در کار نبایستی باشه. خود اونجا عکس، خودشون در اونجا عکس کردن و ظهور دادن، نه فقط اجمال رو قبول نکردن بلکه ظهور در تصرف را مقدم کردن بر ظهور نصف در نصف مشاعبه. تعبیر اونجا به اجمال کردن، ای تعبیر به اجمال درست نیست، چون لفظ نصف به لحاظ نصف مشاهده این مجمل نیست. خود ایشون هم اقرار کردن که این ظهور اطلاقی است و اطلاق نصف به لحاظ اجزاء عین که مضاف الیه نصفه اقتضای اشاعه داره. ولی اگر گفت بعتک نصف، مالک کل دار بود، گفت بعتک نصف دار، یعنی ظاهرش نصف مشاعره فروخته، نه نصف معین. چون اگر میخواست نصف معینش رو بفروشه باز قید بیاره، گفت بعتک نصف داری، ظاهرش بیع مختلف ولو به ظهور اطلاقی بیع نصف مشاع است، نه بیع نصف معین. بنابراین نه، این بحث دیگه است. ایشون ملکیت ظهور فعله، ظهور لفظ نیست. ایشون میگه کلمه نصف، خود حرف شماست، این حرفش نه حرف ایشون. نصف وقتی ایشون اونجا میگه، میگه نصف وقتی اضافه شد به عینی، اگر قیدی نیامد مقتضای اطلاق و منصرفش مشاعد از اون عینه. ملکیتش را ایشون اصلا میگه ملکیت لحاظ نیست، لازم نیست بشه در باب اشخاص اعیان شخصیه. ملکیت اصلا میگه لازم نیست باید لحاظ کنه. اینجوری گفت، این ملکیتش دقیق نیست دیگه در این مسئله. بنابراین اون ظهور، ظهور مسلمی است، ولی ظهور اطلاقی یا انصرافی که نصف وقتی اضافه شد به یک عینی و قیدی نیامد که این نصف غربیش یا نصف شرقیش، ظاهرش نصف مشاعشه. حالا این ظهور یا ظهور اطلاق لفظی است، از مقدمات حکمت استفاده میشه، عدم تعیین و ذکر قید، چون تعیین قیده، وقتی ذکر نشد پس اراده اطلاق داره، اطلاق هم مسابقه در اعیان با اشاعه، چون میخواد خارج بفروشه، نمیخواد کلی بفروشه. اطلاق نصف خارجی همون اشاعه است، چیز دیگری نیست. یا اینجور، یا به تعبیر ایشون که میگه ظهور انصرافی، میگه نصف وقتی اضافه بشه به یک عینی منصرفش مشاع، ظهور انصرافیش اینه که این نصف مشاع رو فروخته. خب اگه این ظهور قبول شد که قبول شده بدون شک، این تیکره دیگه کسی اشکال نکردن. اشکالات همه بر شیخ نسبت به اینه که شیخ چرا این رو تعمیم دادن به مشاع بین الحصتین، هم گفتن ظهور نصف ظاهر فی المشاع بین الحصتین. این خیلی خوب، اون کلام در اجنبی است که قبول کردن. خب پس بنابراین اگر هر آینه ایشون قائل بر این که ظهور لفظ اگر در مشاع بین الحصتین شد دیگه مقدمه بر اون ظهورات حالی، ظهور حالی که مقتضای تقیید به بیع نصف خودشه، خیلی خوب، پس در اونجایی که قبول است این ظهور در اشاعه، اون اشاعه در عین نه اشاعه در حسد، اونجا هم بازشون این کار این مطلب رو قبول کنن که اطلاق کلمه نصف، وقتی میگه نصف بعتو که نصف دار، در نصف مشاع نه در نصف غربیش که ملک خودشه، اقتضا داره که ظهور حال در این که مخواد مال خودش که نصف غربی معینه اونی بفروشه، این ظهور این که بر اساس غلبه است و امثال اینها، این ظهور محکوم او قرار بگیره، مثل بعتو که لبن، چون نصف ظاهرش در نصف مشاع. پس اینجا برخلاف اون ظهور غلبه ای، نصف مشاع را از این عین فروخته، چنانچه اگر بخواد قصد کنه نصف مشاع را بفروشه میتونه نصف مشاع را بفروشه، خاطر هم فضولی میشه این نصف مشاع قهرن، چون مشاع در هر دو نصف معینه، هم غربی هم شرقی، به لحاظ اشاعش در مال غیر فضولی میشه، نیاز به در نصف شرقی فضولی میشه، نیاز به اجازه او داره. عین بعت قلبه، همچنانی که در بعت عین نقض خودشون که اینجا کردن، اگر در اینجا بعتو کلبن و نصف مشاع بین الحصتین باستی مقدم بشه بر ظهور حالی در تصرف، اونجا هم باستی مقدم بشه. پس چرا اونجا عکس کردن، اون ظهور رو مقدم کردن؟ پس صحیح اینه که این دو تا ظهور هر دو اطلاقی است، هم اون ظهور اطلاقی است، هم ظهور فعل در اینکه در مال خودش تصرف کنه، هر دو ظهور، دو تا ظهور اطلاقی یا در حکم اطلاقی، حالا یکیش مقامی فعلی حالی، یکیش هم لفظی است مثلا. و ظهورات اطلاقی چه لفظی باشن، چه مقامی باشن، چه حالی باشن، قانون کلی نداره که کدوم بر کدوم مقدمه، جا داره مرحوم شیخ بگه مجمل، اون یه ظهور، اینم یه ظهور، اجمال میشه، هر دو ممکنه علی حد واحد باشن، در نتیجه یه امتیازی این ظهور به این ظهور نتونه داشته باشه عرفا موجب اجماع میشه. نصف بدون شک ظهور داره در نصف مشاع، نصف اگر قیدی نیاد فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. خب اگر معینه اینجا هم پس معینه، اینجا هم مرحوم شیخ میگه به ایشون، میگه در اینجا هم ظهور در این که من مالک نصف هستم برای خودم، ملک خودم رو دارم میفروشم، چه فرق میکنه؟ نقص برایشون بالاخره وارده. ایشون که در اینجا قبول کردن نصف مشاع اگر ظهور داشته باشه در مشاع بین الحصتین مقدمه بر این ظهور، و اینجا مالک این، اونجا چرا مقدمه؟ دیگه قرینه است، اینجا هم قرینه است، چرا در اینجا اشکال کردن مرحوم شیخ؟ ما میخوایم بگیم اشکال ایشون مناقض حرفشه در اونجا، میخوایم بگیم کلا اون حرف درسته یا درست نیست. ایشونی که در اینجا گفتن ظهور فعل در اینکه مال خودشه، خب اینجا مال داره، مال خودش خصوصا نصف خودشه نه نصف دیگری، اینم قرینه بشه برای اینکه پس نصف مشابهن الحصتین نیست، لااقل اجمالی رو که مرحوم شیخ گفتن قبول کنن، نه اینکه بگن اون یکی برای مقدمه. و اینکه در اینجا تشبیهش کردن به بعت کلبن که باعث ظهور نصف را در نصف مشاع بین حسد مقدم کرد بر این ظهور حالی در تصرف، حاکم کرد بر این ظهور، پس در اینجا تشبیهش هست در حقیقت در کلمات تقریر ایشون هم. بنابراین این نقص هم به ایشون وارد میشه. این تتمه اشکالی که مربوط به اون اشکال، جوابی که مربوط به اشکال چهارمه. حالا اشکال پنجم، باز اشکالی است که همین ایشون فرمودن و خیلی دیگران فرمودن، برای این که ما قبول نمی کنیم که نصف ظاهر باشه در نصف مشاع بین الحصتین، بلکه نصف ظاهر در نصف مشاع فی العین، اون مقدار رو قبول می کنیم. وقتی گفت نصف العین قیدم نیورد معینم نکرد، این به مقتضای اطلاق ظهور انصرافی به تعبیر ایشون یا ظهور هر ظهوری تعبیر میکنن، این ظاهر در نصف مشاع در عین هست. اما نصف مشاع فی العین و مشاع فی الحصتین و الملکیتین، این دومی رو قبول نداریم. نصف ظاهر در نصف مشاع بین الحصتین نیست، فقط ظاهر در نصف مشاع فی العینه. و لذا اصل مطلب شیخ که موجب اون چیزی رو که سبب اجمال دونستن در کار نیست، چون اجمال وقتی لازم میاد که ما دو تا ظهور معارض هم داشته باشیم. اگر نصف بعتو که نصف دار، نصف ملکت دار ظاهر در اشاع بین الحصتین نبود، بهرن ما هستیم و اون دو تا ظهور، یکی ظهور تصرف، دو تا ظهور حالی، یکی ظهور تصرف در این که در مال خودش نصف خودش تصرف میکنه، یکم ظهور انشاء در این که مثلا از خودش به میکنه نه از دیگری، قصد دیگری رو نداره. خب این دو تا ظهور اقتضای، هر دو اقتضای تعیین دارن، نصف ملک مملوک حصه خودش رو داره میفروشه، در مقابل ظهور مخالفی نداریم. پس نصف مشاع را فروخته، چون نصف خودش هم مشاعه، نصف مشاع عین در عین را فروخته، ولی مشاع در حصتین را نفروخته، چون دالی بر مشاع در حصتین نداریم تا معارض با اون ظهور بشه. پس باع نصفا مشاعا معینا من حصته، یعنی مشاعی را که خودش مالکه، نه مشاعی را که به لحاظ ملکیتش هم مشاع باشه، چون دال بر این ظهور نداریم. این اشکالی که هم ایشون کردن هم خیلی ها دیگران گفتن، کل این بحث شیخ در جایی لازم میاد که ما بگیم نصف ظاهر در نصف مشاع بین الحصتین هم باشه، همچنانی که ظاهر است در نصف مشاع فی العین. ولی صحیح اینه، اکثرا گفتن که النصف نصف الدار ظاهر است در نصف مشاع فی العین، نه مشاع فی الحصتین والملکه، بلحاظ ملکیت دیگه دلالتی نداره در بر اشاعه به هیچ وجهی. پس میبایست که گفت که ظاهر بعتو که بیع شریک، اگر شریک بود به نحو اشاعه گفت بعتو که نصف دار، این که نصف خودش رو فروخته، چون اون دو ظهور بی معارضن، اون دو ظهوری که ذکر شد بی معارضن، حالا که بی معارض شدن اونا معین و مبین میشن، که این نصف مشاع فی العین رو که فروخته کدوم نصفه؟ نصف مختص خودش از نظر بکیه. این اشکال هم باز به این سبک وقتی بیان بشه باز جوابش روشنه که ما اثبات اشاعه بین الحصتین را اگر مرحوم شیخ میخواست از باب ظهور لفظی وضعی درست کنه که بگه لفظ نصف ظاهره در نصف مشاعه بین الحصتینه، خب اینجا با انکار این ظهور بحث حل میشه، ولی این ظهور ظهور اطلاقی است، به این معنا که این ظهور را، ظهور نصف در مشاعبین الحستین را، اشاعی بین الحستین را ما نیاز به دال لفظی برش نداریم. خود عدم ذکر تعیین در حسه خودش یا در حسه دیگری اقتضای اشاعی در حستین داره. از بر اینه که این ظهور را که مرحوم شیخ ادعا کرده ظهور اطلاقی و نه اطلاق از باب انصراف که لفظ منصرف مثلا مفهومش به این که بازم اون ظهور لفظی مفهومی تصوری است، نه، بلکه ظهور اطلاقی به مقدمات حکمت و ظهور تصدیقی است. به این معنا ایشون می‌فرمایند در این که هر دو اشاعه همینه، هم اشاعه در عین ظهورش ظهور لفظی انصرافی نیست و لفظی وضعی نیست، و هم ظهور اشاعه نصف در اشاعه بین الحستین ظهور لفظی وضعی یا انصرافی نیست، هر دو ظهورات تصدیقی مقدمات حکمتی هست. به این معنا که وقتی گفت تو که نصف من الدار، خب عنوان نصف جامع نصف، نه درش قید اشاعه اخذ شده نه درش قید تعیین اخذ شده، ولی چون اضافه کرده جامع نصف را بدار و نصف دار بر این نصفش صادقه، بر اون نصفش صادقه، بر تمام انصافش صادقه، اینجا عدم ذکر تعیین نصف معینی، عدم ملاحظه قیدی و نصف مقیدی را اقتضا داره اطلاق نصف، و اطلاق نصف چون خارجی فروخته نه کلی، اطلاق نصف خارجی عبارت خود از اشاعه است، مسابق اشاعه است، پس استفاده میشه اشاعه. پس اشاعه یستفاد من قصد اون عنوان نصف که جامعه، مفهومش همون جامعه نصفه، و عدم قصد معین، یکی از معینات خارجی نصف، چون انصاف در خارج اشکال مختلفی میتونن داشته باشن، خود عدم اراده نصف معین با اراده اون نصف کلی جامع مقتضی اشاعه است، یعنی اطلاق مسابقه با اشاعه است، اطلاق ثبوتی، نه مفهوم لفظ، یعنی در عالم ثبوت این وقت قصد کنه نصف را، نصف عین را، یه مفهوم جامع است، و قصد نکنه باش قیدی را، نه این نه اون نه اون، و نصف هم نصف به ما هو فی الخارج گرفته، نه به ما هو فی الکلی فی الدمه، بحث بیع کلی که نداره میکنیم، بحث نصف خارجی میکنیم. قصد جامع با عدم قصد خصوصیت مسابقه است با اطلاق، که اطلاق و لا تعین در شیء خارجی عبارت خود از اشاعه است، اشاعه در عین خارجی چیزی غیر از این نیست، بیع نصف خارجی بلا تعین این میشه اشاعه. پس هم اشاعه فی العین استفاده میشه از اطلاق مقدمات حکمت، هم اشاعه در حستین هم همینجور. اگر اینو در اونجا قبول کردیم قهرن، اینجا مطلب مرحوم شیخ میشه برهان، این برهان باعث ایشون رد کنه مجرد اینکه لفظ نصف مشاع ظاهر نیست لغتا یا انصرافا در نصف مشاع بین حستین کافی نیست در دفع شیخ، چون شیخ مقدمات حکمت جاری میکنه دیگه، بالاخره اینجا این آقا ثبوتن یا قصد خصوصیتی کرده به لحاظ ملکیت یا نکرده، ارتفاع نقیزن و اجتماع نقیزن هم محاله، مقدمات حکمت جاری میکنه میگه اگر کرده باشه بیان میخواد، چون بیان نکرده کشف میشه که در عالم ثبوت قصدی زائد بر قصد جامع نصف نکرده، قصد معینی در کار نیست، نه به لحاظ عین قصد معینی رو اخذ کرده، نه به لحاظ ملکیتین معینه احد الملکیتین اخذ کرده. پس مقتضای عالم اثبات اینه، چون اگر ذکر میکرد باسته اخذ میکرد باسته میآورد اثباتن، چون اثباتن نیورده نستکشف از این که ثبوتن هم قید زائدی معینی را لحاظ نکرده، حالا که لحاظ نکرده فقط لحاظ کرده ذات طبیعت را به ما هو فی الخارج، و ذات طبیعت وقتی لحاظ به ما هو فی الخارج یقتضی السریان یقتضی الاشاعه، هم فی العین هم فی الملکیتین، بنابراین مقدمات حکمت را باسته خراب کرد. اگر مقدمات حکمت رو ما خراب نکنیم مجرد این که بگیم لفظ نصف مشاع نصف ظاهر در نصف مشاع بین الحستین نیست که فایده نداره، خب لحاظ مشاع فی العین هم لفظ نصف مشاع بین العین فی العین هم نیست، لغتا لفظ نصف وزن نشده برای مشاع بین فی العین، برای اگر
اطلق النصف على المعين لم يكن مجازا. لغتا نصف وضع شده برای جامع. اشاعه چه در عین چه در ملکیتین از مقدمات حکمت استفاده میشه، نه از لفظ، نه تصف، نه وضعا، نه انصرافا، بلکه از مقدمات حکمت استفاده میشه. حالا که از یعنی مدعای شیخ اینه که از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده میشه، حالا که از مقدمات حکمت و ظهور اطلاقی که ظهور تصدیقی استفاده میشه، خب حالا این اطلاق همچنانی که به لحاظ عین جاری است، اجزاء عین خارجی جاری است و افاده اشاعه در عین میکنه، به لحاظ ملکیتین هم جاری است و افاده اشاعه بین ملکیتین رو میکنه، و دیگه ما نیاز نداریم که لفظ ظهور داشته باشه اضافه بر مقدمات حکمت، ظهور داشته باشه در نصف مجامل حسده. پس فرق است بین جایی که مرحوم شیخ بخوان بگن که ما اشاعه بین حسده از لفظ میفهمیم وضعاً، این جوابشونه که نه این چنین دلالتی از این نیست، ولی این اصلا محتمل نیست، گفتیم محتمل نیست برای روشن این رو بخونه ادعا کنه. یا ما اشاعه بین الحصتین را از مقدمات حکمت و اطلاق و ظهور اطلاقی میفهمیم، که این دومی دیگه جوابش این نیست که لفظ وضع لفظ نصف ظاهر در نصف مشاع نیست و نباشه، ظاهر وضعی نیست، اما مقدمات حکمت رو چیکار میکنیم؟ این آقا قصد کرده معنای نصف را و قصد نکرده تعیینش را در ملک خودش، پس مقدمات حکمت چرا قصد نکرده؟ چرا قصد میگه ذکر میکنه، حالا که ذکر نکرد معلومه قصد اضافه ای نیست، وقتی قصد اضافه نیست پس با النصف المطلق از ناحیه این جزء و اون جزء، این نصف و این نصف خارجی و از ناحیه این ملک و اون ملک، المطلق من ناحیته من کلتا ناحیته، یعنی سریان و اشاعه در کلتا ناحیته، پس یثبت الاشاعه بالاطلاق و مقدمات حکمت. بنابراین این جوابی رو که اکثرا دادن به این بیان قابل قبول نیست که ما مجرد اینکه به مرحوم شیخ بگیم نصف لغتا ظاهره در نصف مشابه حسنتین، این از کجا شما آوردید که میگید ظاهره در نصف مشابه حسنتین؟ اگر ظهور مثلا از باب وضع باشه که اینجور وضع نیست، اگر از باب انصراف باشه اینجور انصرافی نیست، این کافی نیست در جواب. شما میگید من مقدمات حکمت جاری میکنم، میگم برای اینکه اراد النصف مفهوم جامعه ولم يرد شيئا زائدا من المعينات للمعينات في العين، مقیدات نصف نه در عین نه مقیدات نصف در ملکیت، مقدمات حکمت دیگه که پس وقتی نه او را نه اون مقید را داشتی نه این مقید را داشتی، از هر دو نظر مطلق این نصف، از هر دو نظر سریان داره این نصف، از هر دو نظر لا تعین داره این نصف، و معنای اشاعه همینه، نصف خارجی که مطلق است که سریان داره معین نیست، به لحاظ کلتل کلل معینین بیان میخواد تو بیان، نه دیگه اطلاق مختصر اصله قید بیان میخواد معین قید، اینو نگفتن، اینه ایشون نگفته، اولا ایشون اینو نگفته، ثانیا اگر بگن چه فرق میکنه اون مقید اینم مقید، نه اینکه ما که نگفتیم اطلاقی که نتیجه قیده درست نیست، گفتیم اطلاقی که نتیجه قیده اقواز، برعکس گفتیم اطلاقی که نتیجه قیده اقواز، نه اینکه ایشون ادعای اقوا در این بحث در این اشکال ادعای اقوایات ندارن، میگن اصلا نیست اینجور ظهوری، نه اون فرضش که این ظهور باشه معارضه باشه بگیم این اقواز اجمال نیست، چون که این نگفته ایشون، اون اشکال اولشه ایشون میفهمه او اقواز مقدم است بر این، اون اشکال قبلی در این اشکال آقا در این اشکال از بحث خارج نیست، در این اشکالشون میگه اصلا ظهور نیست، نه اینکه ظهور هست با اون معارضه ولی او اقواس، این حرفشو برگشته به این میکنه. به ظهور دوم نه ب... نه نه ظهور لفظی چه حرف این که روشن بطلانش از کدام نصف ظهور، هر کسی بخواد ادعا کنه که لفظ نصف وضع شده یا منصرف است به نصف خودش، این از اوضاع باطلات اباطیله، از باب هم تصریح میکنن. آخه شما یا مطالعه کنید اقلا حرفاشونه یا بعد نسبت یا نسبت ندید دیگه، بگید من اینجور میگم اونا میگن، پس مطالعه هم نمی کنید، میگید اون تصریح میکنن که وقتی خودشون تصریح میکنن وقتی نصف ظهور در نصف مشاع نداشت پس اون به ظهور اول باقی است بر حجیتش، یکی ظهور تصرف در این که مال خودش تصرف کرده، میگه لفظ برای این وضع شده، نه ادعا میکنه کسی، نمیتونه کسی ادعاش کنه، نه ایشون ادعا کرده، پس بنابراین اجازه بدید، پس بنابراین این که گفته شده نه مرحوم شیخ فرض کردن، نه همه اکثر اشکالات آقایون که انسان نگاه میکنه ببینه مبنی است بر این که فرض کردن مرحوم شیخ ادعا داره که کلمه نصف ظاهر در نصف مشاعبین الحصتینه، مثلا وضعن یا یه چیزی شبیه وضع مثل انصرافن مثلا، به طوری که مفهوم لفظ این میشه، مفهوم لفظ نصف، نصف مشاعبین الحصتین میشه، اونو انکار کردن، گفتن نه اینجوری نیست، وضعن که نصف برای جامعه نه برای نصف، اینا قیود زائده از باب تعدد ضال مدلوله، انصرافی هم در کار نیست، پس اون دو ظهور باقی است بر حجیت خودش که اون دو ظهور حالی اقتضای بیع نصف خودش کرده، بس اجمالی در کار نیست چون ظهور مقابل اون دو ظهوری در کار نیست، نه چون اقواز و این حرفایی که باز ایشون دارن استدلال بیشه. پس همه این اشکالات مبنی است بر همون فرض اونجا، با اینکه مرحوم شیخ شاید اینو بخوان بگن، بلکه کلمه اطلاقی عرض کردم آمده در کلمات ایشون، ایشون خیلی بعید ادعای ظهور وضعی کنن، کسی که مدعی نمیتونه بشه کلمه نصف وضع شده برای نصف مشا بین الحسته، چطور میتونه ایشون این ادعا رو کنه، کسی این ادعا رو بکنه، کلمه نصف برای جامعه نصف وضع شده، ایشون که میگن یثبت ظاهرا فی المشاع بین الحستین، همون جوری که ظاهرا فی المشاع بین الاجزاء العین را میگن که اون ظهور هم مثل این ظهوره، هر دوش از باب اطلاق و عدم معینه، چون تعیین در یک نصف در مقابل نصف دیگری معین میخواد، وقتی تعیین نکرد پس مطلقه، مطلق هم در امور خارجی مثلا مسابقه با اشاعه است، این مطلق وقتی این اطلاق که همون مقدمات حکمت و دیگه ظهور، ظهور تصدیقی است نه ظهور لفظی که بگن نیست در لغت، بله نیست برم که ادعا نکرده که در لغت هست، باید بیان مقدمات حکمت رو ملاحظه کنن، مقدمات حکمت رو اقتضا داره هر قیدی نسبت به هر خصوصیتی اگر اخذ شده باشه ثبوتن بایستی بیاره اثباتن، حالا که نیاورد اثباتن کشف میکنیم که نیست ثبوتن، حالا که نیست ثبوتن پس اطلاق داره ثبوتن، اطلاق وقتی اطلاق داشت ثبوتن یعنی سریان و اشاعه داشت، پس بنابراین این اشکال هم که مرحوم اکثرا کردن خیال کردن به این که وقتی انکار کنن ظهور نصف را در نصف مشاعبین الحصتین لغتن یا انصرافن دیگه مطلب شیخ از بین میره، این درست نیست، چون مطلب شیخ مبنی است بر مقدمات، آقا دقت کنید بعد اشکال کنید، مبتنی است بر این که مقدمات ایشون میخواد ادعای جریان مقدمات حکمت کنه، میگه مقتضای مقدمات حکمت اینه که قید ملک من هم قید نباشه ثبوتن، پس از این نظرم نصف مطلقه، همچنانی که از نظر نصف غربی و شرقی مطلقه، از این نظرم مطلقه، مقدمات حکمت هم جاری است، حالا که جاری است پس میشه ظاهر در نصف مشاع به ظهور اطلاقی مقدمات حکمتی و این ظهور معارض با اون دو ظهور اطلاقی فعل یوجب الاجمال، پس بنابراین اینجور اشکال کردن به مرحوم شیخ هم، این اشکالی رو که از هم اکثرا دارن، این اشکال مجدی نیست اگر بیان مرحوم شیخ این باشه که مقصود ایشون از ظهور نصف در نصف مشاعبین الحصتین ظهور اطلاقی مقدمات حکمتی باشه، مگر این مقدمات حکمت رو خراب کنیم، اینا نکردن، کسی از محشین بر مکاسب متعرض این مقدمات حکمت نشده مگر یک نفر که اون فرموده چیزی رو اشکالم کرده اینجا، یعنی اشکال بیان کرده که اون میاد در اشکالات آینده، فقط مرحوم حاشیخ این کار کرده، ایشون این را این تقریب را کردن به همین بیان در لابلای کلماتشون، گفتن شاید مقصود شیخ این باشه، بعد آمدن اشکال کردن که این رو هم به عنوان یکی از اشکالات ما خواهیم گفت، پس این اشکال پنجم هم وارد نیست. اشکال ششم هم بگیم چون وقت مونده، این چیز مختصری است، یه اشکالی مرحوم میرزا کرده به عنوان اشکال ششم، این رو میاریم بر مرحوم شیخ، ایشون فرمودن بر این که شیخ فرمودن در اون بحث اینکه ظهور نصف در نصف مشاع موجب اجمال معارض با ظهور تصرف در اینکه در ملک ما هو مسلطان علیه تصرف میکنه که ملک خودش باشه و حاکم بر اون ظهور در اینکه یبیع لنفسه لا یبیع لغیره، به ظهور انشاء در اصالت که گفتن حاکم بر او چون به مثابه قیدشه در مرتبه مقید، انشاء متعلق مبیع که نصف باشه قید متعلقه، پس این مقدمه بر او، ایشون میفرماید این مطلب صحیح نیست بلکه خلاف مختار خود ایشون هست در باب استصحاب، ایشون در باب استصحاب گفتن برای اینکه لا تنقض الیقین بشک، گفتن اطلاق یقین و شک مقید میشه به یقین و شک، شک در مانع نه شک در مقتضی،
استصحاب رو در شک در مقتضی حجت ندونستن، به این معنا که لا تنقبل یقین و شک، با اینکه یقین و شک مطلقه، یقین و شک شامل یقین و شک که در مقتضی هم میشه، ولی گفتن این خارجه از یقین و شکی که در دلیل استصحاب آمده، از موضوع استصحاب خارجه. چرا؟ چون ظهور لظهور الفعل، فعل لا تنقض، فعل لا تنقض که یقین و شک قید اون لا تنقضه، نقض جایی صادقه که مقتضی محرز باشه، مشکوک نباشه. اگر مقتضی مشکوک بود دیگه نقض صادق نیست. پس اینجا آمدن ظهور فعل را مقدم کردن بر ظهور قید، ظهور در مقید را که فعل لا تنقض بود مقدم کردن بر ظهور، بر اطلاق یقین و شک به شک در مقتضی، و او را قید دادن. دومی که قیده مقیدش کردن به اولی که ظهور فعله، و اینجا هم همینجور. اینجا هم ظهور انشاء فعل بیع در این که لنفسهی یبیع، یا ظهور تصرف در این که فی مالهی تصرف، این باید مقدم کنن بر اطلاق نصف در نصف اعم از نصف خودش و نصف دیگری، همچنان که در اونجا ظهور فعل را مقید قرار دادن، نه ظهور قید فعل را. اینجا هم همینجور ظهور فعل را در این که مال خودش رو میفروشه نه مال دیگری، یا ظهور فعل را در ظهور انشاء را در این که برای خودش انشاء میکنه، یبیع لنفسه لا یبیع لغیر، انشاء به نیت غیر نیست. این دوتا ظهورا که ظهورات فعلا، اینا باید مقدم بشن بر اطلاق نصف در اعم از نصف خودش و نصف دیگری، و این را قید بزنن، مثل که نقل لا تنقض قید زد یقین و شک را، و یقین و شک که در مانع، نه یقین و شک که در مقتضی، شک در مقتضی را خارج کرد. اون کلمه شک و یقین شامل شک، یقین و شک در باب شک در مقتضی هم هست، بدون شک اطلاق داره، ولی اون اطلاق را قید زد. این نقضی به مرحوم شیخ کردن، مرحوم میرزا، بعضی هم این نقض را هم مثلا قبول کردن، تکرار کردن از ایشون، ولی این نقض هم وارد نیست به مرحوم شیخ، این نقض هم نقض غیر واردی است، چون باز هم در این نقض همون خلط شده بین قید تقیید، مقید کردن مفهومی به مفهوم دیگر در عالم تصور، و بین ظهورات تصدیقی در لا تنقض یقین به شک. ما یک مفهوم مرکب داریم، ولو به نحو تعدد دال و مدلول، یک مفهوم مرکب و مقید داریم از مجموع اضافه عناوینی به عناوین. مثلا وقتی میگیم غلام و زیدن، اینجا غلام مفهوم مطلقی است فی نفسه، زید یا غلام و انسان، یا الغلام القوی، غلام مفهوم مطلقی است، شامل غلام قوی است، غلام ضعیف. قوی هم مفهوم مطلقی است، شامل قوی غلام، قوی غیر غلام، اسب قوی، خر قوی، همش میشه. ولی دوتا رو وقتی به هم اضافه کردن چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه مقید. اون غلامی که قوی باشه، نه بر غلام غیر قوی دیگه صادقه این مقید، نه بر قوی غیر غلام دیگه صادقه این مقید، نه چون مفهوم در غیر موضع اله استعمال شد، بلکه این در اثر اضافه است، همونجور که خوندید تعدد دال و مدلول. وقتی با هم اضافه بشن، چه از این طرف چه از اون طرف، هر دو طرف هم دیگه رو قید میزنن، و نتیجه میشه اون چیزی که از مجموع القیدین به دست بیاد به نحو تعدد دال و مدلول، که این مجموع بعد از استعمال به دست میاد، نه اینکه استعمال شده غلام در غلام خاص، قوی در قوی خاص، نه، هر دو در معنای خودشون دو تا مفرد فی نفسه استعمال شدن، ولی چون جمعشون کردیم، قهرم جمع اقله، از یک مجموع، از یک از جزء. پس اون حاصل هر دو مقید قید خواهد خورد، ولی این قید که هم اولی دومی رو قید میزنه، هم دومی اولی رو قید میزنه، این به معنای تقیید مفهوم استعمالی نیست، بلکه هر دو در مفهوم خودشون استعمال شدن و نتیجه میشه مقید. در باب لا تنقض این مطلب هست، یعنی مرحوم شیخ میگه وقتی خطاب آمده نهی خورده به نقض یقین به شک، خب سه تا مفهوم داریم، نقض، یقین، شک، این سه تا با هم اضافه شده، خود مفاهیم با هم اضافه شده، قهرن نهی میخوره به این عنوان. این عنوان مقید و حاصل از مرکب و از مجموع عبارت از این که نکن چیزی را که او این عنوان رو مقید رو داشته باشه، چیزی را که او نقض یقین به شک باشه. ایشون میگه نقض یقین به شک این عنوان مقید که از مجموع به دست میاد به نحو تعدد دار و مدلول، جایی که شک در مقتضی صادق نیست، چون نقض صادق نیست. پس همچنانی که یقین و شک نقض را قید زد به نقض به غیر یقین و شک،
چون نقض در جای دیگه نقضت الحبل به قول ایشون، نقضت مطلب، نقض بر مطلب. همچنان که یقین و شک نقض را قید میزنه به نحو تعدد المدلول، نقض هم یقین و شک را قید میزنه به نحو تعدد المدلول. اگر نقض اسم از خصوص رفع ید از شیء مستحکم باشه که مقتضیش واسطی باشه، قهرن یقین و شکی که درش استحکام نیست مشمول نقض یقین و شک نخواهد شد. این همون رجل غلام قوی که قوی که غلام نباشه دیگه مشمول غلام قوی نخواهد شد، مشمول قوی خواهد شد، ولی موضوع حکم مجموع بود نه تنها قوی. اینجا این حرف صحیحه که هم خصوصیات اخصده در مفهوم اول مفهوم دوم را قید میزنه در نتیجه، نه در معنای استعمالیش به نحو تعدد دال مدلول، هم برعکس مفهوم دوم مفهوم اول را قید میزنه در نتیجه به نحو تعدد دال مدلول. ولی این چه ربطی به بحث ما داره؟ در اینجا برای مشیخ در اینجا ادعای تقیید مفهومی که نداره میکنه. ایشون ادعا نکردن که ما به وسیله ظهور نصف در نصف مشاع، ظهور لفظی مفهوم نصف در نصف مشاع و حساته، میاییم یک لفظ دیگری را میخواییم نتیجهش را قید بذاریم. این حرفی که ایشون نگفتن. ایشون قبول داره که مفهوم نصف همون جامع نصف، مفهوم بیع هم جامع بیعه، چه بیعه از خودش چه بیعه از دیگری. دو تا ظهور اطلاقی اینجا هست، دو تا مقدمات حکمت که دیگه ربطی به باب مفهوم نداره. هر دو مفهوم مطلقن، بیع مطلق مفهومش، بیع خودش بیع دیگری، هر دو بیع. نصف هم مطلقه، نصف خودش نصف خودش، اون دیگری این نصف اون نصف، هر دو تا اطلاقن. از نظر مفهوم هیچ قیدی مفهوم شیخ جای ادعا نمیکنه، نه اولی دومی رو قید میزنه نه دومی دو اولی رو قید میزنه، چون در هیچ کدوم تقییدی اخذ نشده، هر دو باقی هستن در اطلاق خودشون. بیع مطلق بیع، نصف هم مطلق نصف. پس در مفاهیم هیچ تخصیصی به نحو تعدد دال مدلول مرحوم شیخ ادعا نکرده. بیع النصف کلی بیع که عم از بیع مال خودش مال دیگری، نصف هم کلی نصف عم از نصف خودش نصف دیگری. این دوتا مفهوم به هم اضافه شدن یا متعلق شدن به هم. بعد ایشون میگه اینجا بحث سر اینه که ما بحث نسبت به عالم ثبوت و بحث عالم اثبات تقییدی درش ادعا نشده از طرف شیخ. عالم ثبوت اینجا بالاخره ثبوتن این آقا یا بیع نصف خودش کرده یا بیع نصف را نصف مشابه حصتین را کرده، ثبوتن یکی از این دوتا در عالم ثبوت بالاخره یا این یا قصد بیع معین نصف معین کرده یا قصد بیع مشابه حصتین کرده که اینا بیع مطلق نصف. ایشون میگه یه اطلاق در طرف نصف هست که اقتضا داره بیع مطلق کرده، ولی این معارضه با یه اطلاق دیگری است و اون این که اگر بیع نصف مشاعبین الملکیت را کرده پس بیع قصد دیگری را باعث بکنه و این خلاف ظاهر انشاء در این که از خودش نه از دیگری. این هم یه ظهور اطلاقی تصدیقی است، لفظی به ربطی به مفهوم بیع نداره. پس تقیید را که مرحوم شیخ در باب لا تنقض گفته اصلا اجنبی از تقییدی که در اینجا مورد بحثه. اونجا اون حرف درسته، هم نقض یقین و شک را قید میزنه، هم یقین و شک نقض را قید میزنه به مفهوم خودشون در به نحو تعدد دال مدلول. در نتیجه مفهوم مرکب میشه مقید از هر دو. اینجا به لحاظ مفاهیم هیچ قید و قیودی نیست، هر دوش باقی است بر اطلاق خودش. تعارض بین دو ظهور تصدیقی است نه تصوری، به لحاظ اینکه مراد جدی این آقا بالاخره چیه، چون مراد جدیش یا ملاحظه بیع نصف به اضافه قید یا ملاحظه بیع نصف بدون اضافه ملاحظه قید ملک من یا ملک تو. در وقتی انشاء بیع میکنه یا انشاء بیع به نیت غیر میکنه یا انشاء بیع بلا نیت غیر میکنه، هیچ کدوم از اینا در مفهوم اخذ نشده، مثل نقض که در مفهومش اخذ شده استحکام و عدم شمول مواردی که استحکامی درش نباشه، قید مفهومی نیست. اینا همه قیود مقدمات الحکمتی است که بازم همون اشتباه اونجا منجر به همین اشکالات شده. برای من میشه دو تا مقدمات حکمت که ربطی به عالم مفاهیم و دلالات لفظی دیگه نداره، ربطی مربوط به عالم دلالات جدی است و تصدیقی است. دو تا مقدمات حکمت معارض با هم داریم. این مقدمات حکمت میگه از خودش بخواد انشاء کنه پس نبایستی نصف دیگری مشاع بین حصه دیگری رو بفروشه. اون اطلاق میگه قید ملک خودش ملاحظه نکرده و الا قید بود، قید تصدیقی بود نه قید تصوری. قید تصدیقی بود بایستی ذکر میکرد در مقام اثبات، نیومرده در مقام اثبات، پس معلومه در مقام ثبوت نیست اینجوری قیدی. پس مطلق را لا معین در حصه خودش و حصه دیگری را فروخته، مشابه در حصه دیگری را فروخته. این دوتا ظهورات تصدیقی با هم معارضه میکنند، پس این نقض هم به مرحوم شیخ وارد نمیشه.